أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه قافر را مطرح میکنیم با این که تلاوت شد آیه شماره 61 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. بعد از اینکه حضرت باری تعالی بحث بسیار زیبا و جذاب دعا رو مطرح فرمود که ادعونی و قال ربکم ادعونی استجب لکم، اونگاه به دنبال اون در آیه 61 فرمود الله الذی، اون خدایی که شما را دعوت می کند که او را بخوانید این پروردگار شماست، این خالق وجود و هستی است، آن ذات مبارکی که مجموعه وجود شما و مجموعه هستی گوشه ای و جلوه ای از الطاف او نسبت به مخلوقات و آفرینش خویش است. به همین خاطر در طی این آیه و آیه بعدی، آیات بعدی، مباحث توحیدی نقضی رو میبینیم که حضرت باری تعالی مطرح میفرماید. فرمود خداست اون کسی که الله اون کسی است که قرار داد برای شما لیل را لتسکنوا فیه و نهار مبصرا، و نهار را مبصر و بینا و روشن قرار داد و خداوند دارای فضل بر مردمان است، اما اکثر انسان ها شوگذاری کافی نمی کنند. از الطاف ویژه حضرت باری تعالی بر انسانها قرار دادن چنین نظام متناوب طبیعی در مجموعه وجود و هستی است عزیزان که مشاهده می کنیم. تنظیم بسیار دقیق وضعیت نور و تاریکی، نور و ظلمت در صحنه زندگی انسانها، امر طبیعی و پدیده بسیار حساب شده و دقیق شب و روز، پدیده این که وجود اون عامل بقا، وجود حیات و زندگی در کره خاکی است که اگر چنین تناوب و تناسبی در تابش نور و فقدان اون و نبودن اون متناوب اندیده نمی شد، یقینا کره زمین قابلیت سکونت موجودات زنده رو نداشت. میزان تابش کافی نور و تأمین حرارت کافی توسط مواجهه زمین با خورشید و پدیدار شدن پدیده روز و به دنبال اون بخشی که باز قسمتی از زمین که در تقابل با خورشید قرار نمیگیرد و این چرخه منظم وضعی زمین که عامل تنظیم دقیق حرارت و نورانیت در زمین می شود، نهایتی که اگر این تناسب دوچار خدشه می شد، همان گونه که در بعض از آیات حضرت باری تعالی مطرح می فرماید که اگر حضرت حق شب را بر شما مستولی می کرد و ظلمت حاکم می شد بر زمین، چگونه می توانستید این نظم و این خصوصیت را حاکم کنید آنگونه که الان وجود دارد؟ چه می کردید در قبال این؟ اگر ظلمت حاکم می شد در زمین و نور به مقدار کافی نمی رسید، فضا برای زیست و زیست محیط قطعا مهیا نمی شد و این زمین تبدیل به کره خاموشی میشد، فسرده میشد، از میان میرفت و فضای اون رو متاسفانه دیگه استعداد برای محیط زیست در اون وجود نمی داشت. و اگر احیانا باز اون سوره هم قرآن مطرح می کند، اگر روز بر شما حاکم می شد، یعنی این تناسب بین نور و ظلمت رو خداوند بر می داشت، اونگاه چه اتفاقی می افتاد؟ قطعا بر اثر اون تابش مستمر باز هم زمین مستعد برای موجودات زنده من جمله انسان نبود، کره می شد سوخته، تفتیده، هرگز امکان زیست در اون وجود نداشت. یه نگاه کوچک میکنیم عزیزان، میبینیم این پدیده زیبایی که در گیاهان خداوند به دلیل نور خورشید و اونگاه آفتاب، ماهتاب قرار میدهد، چگونه فضای زندگی انسان رو ریه‌های زمین تنظیم میکنند. این مجموعه نباتات روی زمین به برکت این حرکت متناوب کار خودشون رو مطابق نیاز انسان اکسیژن رو رها کنند، سودو رو بگیرند، این فرایند شکل بگیرد، فتوسنتز مهیا شود و محقق، و این لذت اون رو انسان ها از همه نظر در محیط زندگی خودشون ببرند و بهره اون رو داشته باشند. این نسبت مجموعه محیط زندگی انسان، اما نسبت به خود آدمیان، فرمود اون کسی ذات است که قرار داد برای شما لیل را و شب را لتسکنوا فیه. اشاره کردیم خدمت عزیزان بارها که کلمه لیله اساساً به معنای تاریکی است، به همین خاطر به بخش تاریک و به بخشی که فروغ کمتری دارد لیل گفته میشه از مجموعه زمان، و از اون طرف نهره به معنای روشنی است، به همین خاطر به بخش روشن نهار گفته میشود، لیل و نهار، و لیل ادا یقشا و نهار ادا تجلا، یقشا و تجلا، پوشیدگی و آشکاری. فرمود خداوند این بخش لیل رو قرار داد برای شما لتسکنوا فیه، تا که در این شب و در بخش تاریک زمان تسکین بیابید، آرامش در وجودتون بیاید. خب به شکل طبیعی حضرت باری تعالی چنین نظمی رو در زندگی انسان ها قرار میدهد، که آدمیان بخشی رو برای تلاش و کوشش در زندگی خودشون و بخشی رو هم برای قنودن و آسودگی با نظم طبیعی آفرینش قرار دادند. در نظام طبیعت و در جام انسان این هماهنگی رو حضرت باری تعالی قرار داده است. نیاز طبیعی ما با شرایط شب و روز تنظیم می شود. شب رو خداوند دامل تسکین قرار داده است. این تسکین و آرامش بخشی چه در جهات جسمی ما و چه در جهات روحی ماست عزیزان، یعنی همان گونه که جسم آرامش خودش رو در شب پیدا می کند و قرار خودش رو پیدا می کند، و جعلنا نومکم سباتا، و خداوند خواب رو عاملی قرار می دهد، قطع می کند بسیاری از کارها و تلاشها رو و تسکین به جسم انسان می دهد. پدیده بسیار زیبا و عالی خواب رو که خداوند اشاره می کند، این نوم رو برای شما قرار دادیم، بالاخره جهات جسمی وابستگی با اون، شاید ضرورت خواب از ضرورت خوردن برای انسان قطعا کمتر نیست، وابستگی وجود ما به این پدیده است برای تسکین، خصوصا اون خوابی که هنگامی که در وجود می آید آرامش کامل به جسم انسان می ده. دوستان عزیز صاحب فن می نویسند در کتاب هاشون بالاخره 10-30% هنگامی که خواب با امواج آهسته، یعنی اون خواب مفید، نه اون خواب متناقض، اون خوابی که گاهی دوستان اهل فن REAM تعبیر می کنند از اون، که حالت خاصی دارد اون خواب با حرکت چشمان سری، اون خواب با امواج آهسته هنگامی که دست میدهد 10-30% متابولیسم بدن کاهش پیدا میکند. تنفس، این 25,000 بار تنفس 24 ساعته ما تناسب شب و روزش خیلی فرق میکند در این جسم و فرسایش جسمی ما. میزان فشار خون همینطور، بقیه فعالیت های بدن یه کاهشی پیدا می کند، یه آسودگی. باز و ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز پرتلاشی رو این جسم می خواهد آغاز کند. اما مهمتر از اون برای روح انسان، و خداوند شب رو برای روح انسان هم عامل تسکین قرار داده است، و چه اتفاقات مبارکی در دل این شب ها می افتد برای انسان ها. اونها که فضای شب رو میشناسند، انس شب رو میدانند و لذت شب رو درک میکنند، اونها و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما که در سوره مبارکه فرقان خدمت دوستان عزیز بازگو میکردیم و میگفتیم فوق‌العاده است که دیگه نیاز به گفتن بیشتر ندارد و خداوند چه برکاتی رو در شب برای روح و جام انسان نثار میکند و میفرستد که فوق‌العاده است. بنابراین فرمود خداوند قرار داد برای شما شب را لتسکنوا فیه، تا آن که در این شب تسکین و آرامش پیدا کنید. و نهار مبصرن، اما روز را خداوند مبصر قرار داد. دقت بفرمایید، روز بینا و نابینا گفته نمی شود، اما قرآن می فهمد خداوند روز رو بینا قرار داد. این رو به اصطلاح ادبی میگیم مجاز عقلی، یعنی در حقیقت یعنی روز روشنگر است، نه اینکه خودش بیناست و روشن است. بینایی میدهد، اما برای شدت بخشی و برای تأکید بیشتر این ویژگی رو خداوند مطرح میکند، یعنی به خود روز نسبت میدهد این بینایی را و این روشنگری رو. و نهار مبصرن، به درکت روز است که فعالیت ها و تلاش های انسان آغاز میشود. و جعلن نهار نشورا به تعبیر آیات، پراکندگی انسان ها، کوشش های مادی، اقتصادی و تلاش های جمعی انسان ها در برکت روز. یه نظم بسیار دقیق و یه آهنگ منظمی رو خداوند در روز و شب به برکت آفتاب و ماهتاب در وجود انسان ها ایجاد می کند. حالا اون روزش فضای تلاش و کوشش و اون شب هم همان گونه که عرض کردم، چه تسکین جسمی اون، چه تسکین روحی، که دیگه حالا فرصتی نیست که وارد این مقوله بشیم که شب گاه با روح انسان چه می کند، چه استعدادها عزیزان در شب شکوفا شده است. خدای رحمت کند شاعر توانمند دیارمان مرحوم شهریار رو در اون 600 بیت، بیش از 600 بیت از مثنوی شب اون، واقعا قواست. در مجموعه دیوان در بخش مثنوی ها این قسمت مثنوی شب فوق‌العاده زیبا و دلنشینه که عجیب حالات شب رو توصیف می کند. شب عاشقان، شب عابدان، شب عیاران، شب تیاران، چه گروهی رو مطرح میکنه. حتی کار با اونجا میکشد که عاشورا را هم میگوید، شب حسین ابن علی را هم میگوید. یک شب از عمر فزون میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند. حسین ابن علی یک شب مهلت میخواهد از سپاه کوفه. اون شب رو هم حتی شهریار توصیف میکند و از اون شب هم در این مثنوی شب بازگو میکنه و مطرح میکنه. و بالاخره این شب قصه ها دارد عزیزان. یکی از زیبا کلمات زیبایی که در ادبیات عرب وجود دارد سامره. گاهی من دیدم این را اخیراً دیدم، گاهی بعضی اسم میگذارند این سامره، دیدم برای دختران میگذارند. سوال میکرد دوستی که کلمه سامره با سین الف میم رهه به چه معناست. گفتم افسانه گو، کسی که افسانه میگوید، حقیقت نمیگوید. کلمه سمره به معنای افسانه گفتن در زیر مهتاب است. ارام سامر و لیلای لیلت القمری، کجا مهتاب شبی باشد که ما با لیلا بنشینیم و افسانه گویی کنیم. کان لم یکن بین الهجون لصفا انیسون ولم یسمر به مکه سامرو. بعد از مدت ها آمده است به مکه، وارد شده است، بعد میگوید بین صفا و هجون، منطقه هجون که میدانید عزیزان پل هجون، نگاه میکنم اما هیچ انیسی نمیبینم از یاران قدیم، نمیبینم از جمع یاران نشانی. دلم خون شد از قصه ساقی کجایی، و نمیبینم اون سامرهایی که در زیر مهتاب شب مینشستند و چه ها میگفتند و چه صفاها و چه حالاتی دست میداد. خود اون زیبایی های عجیب مهتاب و شب عزیزان چه ها میکند با وجود انسان ها و چه کرده است در طول تاریخ. فرمود لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس، و خداوند دارای فضل بر مردمان است. با فضل خودش ذات حق با انسان ها رفتار می کند. چه فزونی ها به انسان داده است نسبت بقیه موجودات به پدیده های آفرینش. اما ولکن اکثر الناس لا یشکرون، هم شکر است و هم شکایت. خب این چنین فرمود، شکر از آن ما، اما شکایت از حضرت باری تعالی که ولکن نکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم شکر نمی کنند این شب را، این روز را و این نعمت ها و این فضل خداوند رو، شکر اون به جا نمی آورند. خوب دقت بفرمایید عزیزان، این عبارت رو در قرآن زیاد می شنویم که و قلیل من عبادی الشکور، چمند از بندگان انسان، از بندگان خداوند در میان انسان ها که اینها به معنای واقعی شکر الهی به جا آورند. مانند اینجا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثریت شکر رو به جا نمی آورند. خب این نکته خیلی مهمی است، این گله حضرت باری تعالی واقعا جا دارد که توجه به این بشه. چرا این اتفاق می افتد؟ چرا اکثر انسان ها اون شکر نعمت های الهی رو دقیق و عمیق به جا نمی آورند؟ البته بدیهی است، نیاز به توضیح بیشتر در این قسم نیست که مراد از این نفی شکر و عدم شکری که خداوند بازگو می کند، عذرخواهی میکنم لغلغه زبان نیست، مراد از شکر عمدتا در قرآن استفاده دقیق و بهینه از نعمتهای الهی است. الان هم این بحث، اونها که شب رو شب نمیدانند و روز روز نمیدانند، اونها که از تسکین شب بی بهرند و به جا استفاده نمیکنند و به باطل و لاغیگری میگذرانند، اونها که روز رو مبصرن استفاده نمیکنند، به نابینایی میگذرانند، این رو داره ذات باری تعالی گله می کند. این شکر، این شکر یعنی شکری که استفاده نعمت را در مسیری قرار دادن و استفاده کردن که خداوند برای اون آفریده است، این نعمت رو بهره برداری بهینه و ثواب از نعمتهای الهی، نام این در حقیقت شکر است. حالا این رو شما بر زبان هم جاری می کنید، خب میشه شکر زبانی، اما اون چه عمده است شکر عملی و ارکانی است. اما واقعا اگر دقت کنیم شاید دو سه عامل رو در این جهت بیابیم. یعنی نگاه میکنیم عده متاسفانه چرا شکر نعمتهای الهی به جا نمی آورند. امثال خودم رو عرض میکنم، من غفلت ماست دوستان عزیز، ما از نعمتهای الهی غافلیم، غفلت داریم. یعنی در میان نعمتیم، در میان خانه صاحب خانه را گم کرده ایم، یه چنین حالتی رو داریم. بالاخره این خورشید رو نگاه کردیم، صبحگاهان هر روز از باختران سر زد، از خاوران سر زد، هر وقت نگاه کردیم این خورشید رو بر سرمون دیدیم و گرمای اون نور اون رو، شبانگاهان نگاه کردیم ربیع است و نمیدانم بدر است و چه است و چه است و این ماه و این شب و این نظم رو دیدیم، چیز فوق‌العاده‌ای برامون نبود. غافل شدیم به دلیل این استمرار نعمت که شب شب است و روز روز و چه هزینه‌ای برای آفرینش میبرد این تابش و این آفتاب و این ماهتاب، توجهی به این نداشتیم. یعنی غفلت از این نعمتها عامل عدم شکر انسان هاست. اینو در همه نعمتهای زندگی میتوانیم بدانیم، یعنی هنگامی که این تن سلامتی و عافیت خودش رو دارد واقعا توجه نداریم عزیزان، گاهی به زبان به تعارف این رو میگیم اما عملا اینطور نیست. یعنی هنگامی که بالاخره آمد این ابتلا و افتادیم یه هفته ای رو کشیدیم یه مسائل اون چنینی رو، حقیقتا بعد در همون حال میگیم خدای چه کردی با ما، چه عافیتی بود، چه نعمتی بود. این تلنگرها انسان رو به خود می آورد. عزیزی همین عرض به خدمتونی، کاری رو خواهشی رو من خواستم انجام داده بودن، پنجشنبه گزارش رو من می فرمودن، حال عجیبی من در چهره اینشان دیدم، از دوستان رو چشمی های عزیز خودم، و گفتن واقعا این حال که من این صحنه رو دیدم متوجه شدم خداوند با من چه کرده است و چه داده است. از عزیزان نور چشمی بزرگوار خود ما، توجه دارید حقیقتا این عزیزان، یعنی این غفلت ها قباری می شود که ما شکر رو متوجه نمی شیم، چون نعمت رو متوجه نشدیم. به همین خاطر لازم است که آن با آن موسی ذکرهم، خداوند به پیامبر اسلام بگوید اینها رو یادآورشون، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمت های الهی رو بر خودتون. این تذکر چه می کند؟ غفلت زدایی می کند. به خیلی مهمه که انسان داشته های خودش رو عزیزان هر آنچه خداوند به او داده است، این داشته های خودش رو در نظام طبیعی عالم، در وجود خودش، در جهان پیرامون متوجه باشد که چه دارد، بعد میتواند استفاده بهینه بکنه. و الا خب قصه همان میشود که آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد. این غفلت عامل اصلی عدم شکره. و استهزار دارید اون جمله تکان دهنده خطرناکی که شیطان گفت کاری میکنم، لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. وقتی گفت قسم خورد، گفت از چهار طرف میام این فرزندان آدم رو محاصره میکنم، در پایان گفت بلا تجد و اکثرهم شاکرین، یک کاری میکنم که اکثر اینها چی؟ شاکر نباشن، شکر رو از اینها میگیرم. یعنی تمام نگفت چیزی دیگه رو نگفت اینجا، عجیب این جمله ها. یعنی شیطان هدف گذاری خودش رو تعیین کرد که هدف من گرفتن شکر از بندگان توست پروردگار. وقتی اینها شاکر نشدند، یعنی نعمت ها را در مسیر خودش استفاده نکردن، کارشون تمام است. به همین خاطر از اون طرف اذکرو، این تذکرات میاد که این غفلت‌های شیطانی به کناری بره و انسان متوجه باشد و بتواند از نعمت‌های الهی در اون مسیر و راستانی که حق تعیین کرده است استفاده کند. این یه عامل، یعنی عامل اولیه ی عدم شکر غفلت، تراکم غفلات در وجود انسان. عامل دوم عجیب است عزیزان، من پارسی عرض می‌کنم این رو ابتداعاً، نعمت زدگی. یه وقتی اون که خدا رحمت کنه مرحوم جلال الاحمد قلب زدگی ننوش، این کلمه زده رو به عنوان یه پسوند تو خیلی از چیزها، نمیدانم چی زده، سرما زده، نعمت زده، قلب زده، شر زده، مثلا تصور فرمایید. نعمت زدگی تعبیر ادیبانی این رو در لغت، در اخلاق اگر بدانیم، به تای مؤلفه ر بطر، بطر، ابتار، یعنی سرمستی و فرو رفتن در نعمت. وقتی انسان فرو می رود در نعمت و نعمت زده میشه، رفاه زده میشه، نتیجه آن می شود که نعمت را نعمت نمی بیند، دیگه نعمت در مسیر شکر واقع نمیشه. وقتی انسان نعمت زده میشه، از مسیر استفاده نعمت که به مختصای شکر است قطعاً به در خواهد رفت و دیگه از شکر فاصله میگیرد. تصور بفرمایید، عذرخواهی میکنم، کسی که شهوت زده میشود از جهت جنسی، دیگه این نمیتونه این نعمت بزرگ الهی رو در مسیر خودش استفاده کنه. این نعمت بزرگ، کسی که نسبت به خود، یعنی خودخواهی به حدی میرسد که چنین حالتی رو پیدا می، این نمیتونه دیگه از این نعمتی که خدا در وجود انسان داده است و قرار داده است استفاده بهینه بکنند. و همینطور وقتی فرو میرن، نام اینها رو خدا در قرآن چه میگوید؟ نام این عمل رو چه میگه خداوند در قرآن؟ اعتراف. تیه دو نقطه، اعتراف. به اینا میگه مترفین. و اذا اردنا ان نهلك قرية تکان میده انسان را از جامعه شناسی قرآن، و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا فیها عن امر ربا. هنگامی که بنای ماست که یک جامعه رو زیر و زبر کنیم، دیگه پروندهشون رو ببندیم و این اجتماع دیگه به هلاکت برسند، اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها، به گونه ای عمل میکنیم که مترفان این جامعه، اون رفاه زده های اینها، نعمت زده های اینها سر بر میارن، روش زندگی رو در میان مردمان به گونه ای قرار میدهن که ففسقوا فیها عن امر ربها، خارج از فرمان الهی میشن و به هلاکت میرسن. یعنی رفاه زدگی و نعمت زدگی از عوامل مهم سقوط اجتماعی در کلام مستطاب الهی به خداوندیست عزیزان. چون هنگام که انسان نعمت زده شد، رفت زیر اقیانوس نعمت الهی، دیگه نمیبیند جواب نبه نعمت رو، دیگه نمیشناسه اندازه و حد نعمت، تناسبش با خودش و مسیر استفاده شد، معلاصف دیگه از کف رفته است. پس اولین عامل رو میتوانیم بگوییم غفلت، یعنی عدم التذکار. دومین عامل الابطار، سومین عامل که حالا شاید این در حد بعضی ها باشد، در حق بعضی ها باشد، الانکار است. دیگه این دیگه اون آخر خط است و شاید حالا کم یا زیاد اصل نعمت را چون انکار می کنند لذا به دنبال اون شکر هم معنا نداره. انما اوتیته علی علم، کسی من اینو نداده. قارون چی میگه؟ میگه خدا کی بوده؟ یه حرفا کی دوچنده است؟ من خودم، هرچی از خود منم. انما اوتیته علی علم، تمام اون چه دارم از خود منه، کسی من حقی ندارد. من نبوغ ذهنی من، تمام وجود من بوده، یه داشته هایی دارم، کسی هم مدیون کسی هم نیستم، حق و حقوقی هم به کسی ندارم، مثلا این مفاهیم وجود نداره. یعنی از بیخوابان حسن مسئله میشه، مسئله شک برداشته میشه، این میشه انکار. انکار و نعمه قفلت نعمت است، فرو رفتن در نعمت است، بتر اون نعمه، و این هم انکار نعمت. سه عامل رو میتونیم برای فقدان شکر عزیزان و این گله خداوند برشماریم که خب اینها قابل توجه و تأمل است. فرمود ولکن اکثر الناس لا یشکرون. دیگه حالا شما وارد این بشید دیگه تو متون روایی، بله، فرمایشات زیبات من ذا بلغ العبد. وقتی انسان میرسد سوال کرد آیا میشه یک رتبه ای و از وجود نازنین از صادق سوال کرد آیا انسان میتواند به یه حدی برسد که بگوید من به حد شکر واقعی رسیدم؟ عمدن خیر. چرا نمیتونه انسان شاکر واقعی باشه؟ چون حد و حدود نعمت قابل احصا نیست. یعنی به انت عدو نعمت الله لا تحصوها. چون نمیتونیم تمام پهنای نعمتهای الهی رو مادی و معنوی، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، فراوان کرده است بر انسانها خدا و نعمتهای ظاهری و باطنی رو، چون نمیتونیم اینها رو به تمام معنا احصا بکنیم، لذا اون شکر جامع و کامل هم دست نمیده. حالا تو روایات و فرمایشات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد فراوان میبینیم که مشابه این گونه سخنان تکان دهنده بسیار. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. فرمود ذالکم الله ربکم، این اشاره برمیگردد به اون چه الان در بالا فرمود خداوند. الله اون کسی است که جعل لکم، قرار داد برای شما شب را، این چنین روز را، اون چنان. فرمود زادکم، همین که دیدید، همین اشارتی که به حضرت باری تعالی است، این الله ربکم، این همون الله است که اون الله رب شماست، مربی شماست، پروردگار شماست. یعنی با نعمتها و فضل خودش شما را چه می کند؟ پرورش می دهد. حضرت باری تعالی خالق و کل شیء، که او خالق همه چیز است، آفریدگار همه چیز است. خوب دقت بفرمایید، همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان این دو مقوله قابل انفکاک نیست عزیزان. آفرینش، پرورش، الوهیت، ربوبیت، یعنی اون خدایی که آفریده است میتواند طرح تربیتی بده و پرورش کند پدیده های خلقت رو. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. گاهی مثال میزدیم خدمت دوستان، بالاخره اون مختره، اون سازنده این مجموعه، اون کارخانه به اون گروه مخترین و مکتشفینی که ساختند این مجموعه رو، اونها میتونن شیوه بهره برداری، استفاده و نگاهداری رو آموزش بدن در این کارخانه، بگن این طور است، این طور است، این طور است. بالاخره این گروه مهندسین باید برن در اون کارخانه تولید کننده و در اون مجموعه سازمان به اصطلاح اولیه آموزش ببینند اینها رو، بعد بیان نگهداری کنن، کار کنن با این مجموعه. همه جای دنیا این چنین است. خداوند که وجود را فریده است، پرورش موجودات، طرح تربیتی تمام موجودات از سوی او می آید. چون هیچ کس به هیچ موجودی وقوف کامل نداره. شما ببینید الان تو این شتابی که علم به معنای علم تجربی و دانش تجربی یا اون تو این عصر و زمان ما داره، ما تمام تلاشمون رو داریم میکنه، بشریت داره تمام تلاشش رو میکنه که ابعاد مختلف پدیده های خلقت رو بشناسیم و روز به روز، نو به نو، به خواص و خصوصیات و روابط موجودات آفرینش، مواد خلقت، موضوعات و پدیده ها، هی سعی میکنیم نزدیکتر بشیم. کار خاص دیگه ای که نمی کند دانش تجربی. ما در پی اینیم که اینها رو بیشتر، ماهیتش رو، خواصش رو، ارتباطاتش رو، خصوصیاتش رو بهتر بتونیم درک کنیم و بدانیم. اما باز هم همیشه در قبال این میبینید سوالهایی میماند که میماند و پاسخ هم نمیتونیم بدیم. در ضروری ترین مباحث میبینید سوالهای جدی داریم، در فیزیک داریم، نمیدانم در شیمی داریم، در چه داریم، سوالهای جدی که اینا هنوز مونده و دانشمندان در پی یافتن این سوالهای خودشون هستن و موندن. توجه. گاهی خیلی این سوالها بدیهی هستن که توش میبونیم، خیلی از ماهیتها رو نمیتونیم تشخیص بدیم، کاملا روشن و واضح است. اون خداوندی که ماده را آفریده است، مده را آفریده است، یعنی مایه اولیه هر موجود رو و شکل اون و اندازه اون و ابعاد اون، مسیر اون، نیازمندی های اون رو اوست که میتواند، اون خالق میتونه طرح تربیتی بده که الحمدلله رب العالمین. او پروردگار وجود است. در مورد ما انسان ها هم همینطور، خالق ماست. خداوندی که یارم از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی بده مقصود ما را. اون خالق ماست عزیزان که میتواند دقیقا بگوید چه چیزی با این وجود متناسب است، جسم و جان ما، چه چیز متناسب نیست. اون نصاب کمال این جسم و جان در کجاست و در کجا زوال آن است، کسی نمیتواند اظهار نظر کنه جز حضرت باری تعالی. خب به هر حال میبینید بالاخره تو این کوران نظریه پردازی های علوم انسانی هم در این 200 سال در غرب شرق این طرف اون طرف، خب میبینید بالاخره پایانش چی میشه، به کجا میرسه، چی چیزی در میاد در مورد تربیت بشر، کدوم طرح رو میخواید بگید یا طرح جامعه. تو تمام این 6-7 مکتب روانشناسی بگید، نمیدونم تو مباحث دیگه بگید، هر روز به روز نو به نو نظریات جدید، نقض نظریات قبل، حرفای گذشته باطل، تئوری‌های نو میآید، اما در تربیت انسان به نتیجه‌ای نمی‌رسد، چون اون اشراف و احاطه به این موضوع نیست. خداست که احاطه به اشراف به این وجود دارد عزیزان. او میتواند انسان رو تربیت کند. فرمود ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، این رب شما که خالق همه چیز است، اون رب شماست که خالق هر چیز است. حالا بعد از آن که خالقیت آفرینش و پرورش آمد، پس باید چه کرد وقتی خالق همون مربی است؟ اینجا باید به تمام وجود اومد، به دربخانه او و درگاه او تسلیم شد، پذیرفت طرح او را. نام این چیست؟ پرستش. یعنی به دنبال آفرینش پرورش، به دنبال اون پرستش. تمام قرآن همین سه کلمه است، چیزی هم بیشتر نیست. فرمود لا اله الا هو، اینم سومی، لا اله الا هو، نیست معبودی الهی جز او شایسته و لایق پرستش. پس اگر این چنین است فانا تؤفکون، پس به کدام سو و کجا روی گردانده می شوید، پس رو به کدام سو می آورید. اما فعل رو مجهول، توفقون از ماده افق پیچیدن، واژگون کردن، کجا واژگون می کنید و رو برگ می گردانید، اما مجهول آورده میشه. فنا توفقون، کجا رو برگردانده می شوید. مثل این که یک عواملی است که انسان ها تن به اون عوامل میدن، لذا مسیرشون از پرستش خداوند چی میشه؟ دور میشه و جدا میشه. به این خاطر فعل مجهول میاد. سریعا پاسخ میدهد خود حضرت باری تعالی، خوب دقت کنید، کذالک، بله همینطور است، کذالک یعفک الذین کانوا با آیات الله یجحدون، همینطور که گفتیم که این افق دست میدهد، یعفک الذین کانوا با آیات الله یجحدون. فرمود کذالک یعفک الذین کانوا با آیات الله یجحدون، و همینطور که داریم میگیم خوب دقت کنید، یعفک الذین کانوا با آیات الله یجحدون، روی گردانده میشوند از پرستش پروردگار. آنها که کانوا با آیات الله یجحدون، آنها که بودند که با آیات الهی جهد می کردند. جهد با هیه حتی به معنای انکار، لجاج. نمیگید سوره جهد قل یا ایها الکافرون. آنها که کانوا با آیات الله یجحدون، این نکته ظریفی رو قرآن اینجا میگه، بسیار کسان که از خداوند روی برمیگردانند و از پرستش الهی، علتش جهده. یعنی چی؟ یعنی اون انکارهای درونی، لجاجتهای درونی، عصبیتهای درونی که در وجودشون گل میکند و استمرار پیدا میکنه که با کانه و فعل مضارع استمرار میاد. این لجبازی و لجاجتها و عصبیتهای درونی است که اینها رو برمیگردان از مسیر صواب به حقیقت. یعنی مطلب رو برمیگردانیم به کجا؟ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر. برمیگرده به همون بحث دو شب قبل، سه شب قبل ما. این لجاجت ها و این عناد ها و کبر هاست در این وجود ها که کار رو به اینجا میکشاند و مطلب این چنین میشود که ذلک یعفک الذين كانوا بآيات الله يجحدون. خب به دنبال این که شب و روز رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود، یه مقداری ملموس در رو باز. الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء. حالا این قسمش رو بگذارید اینو بگم اول. خداوند اون کسیست، نفرمود الله الذی جعل لکم اللیل، این همون خداست. اون کسی که جعل لکم الارض، زمین را برای شما قرار داد و آسمان را بنا قرار داد. کلمه قرار، زمین قرار است، دو معنا دارد اینجا. یک کلمه قرار، ببینید جایی که آب جمع میشه میاد یه جایی است گود، آب در اونجا ثابت میشه، اینو میگن قراره در لغت عرب. همونی که گاه شنیدید بهش چی میگن در لغت عرب؟ میگن قدیر، آبگیر، برکه به فارسی خودمون، قراره، اینو میگن قراره. آب میاد اینجا دیگه آب چی میشه؟ ثابت میشه. همان که گفت افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. وقتی میاد تو این قسمت زمین آب جمع میشه و ثابت میشه، این رو میگن قرارت الماء. قره از این معنا گرفته میشه. حالا اینجا جنبه مصدری ممکنه داشته باشه. الله الذی جعل لکم الارض قرارا، خداوند زمین رو تثبیت کرد برای شما. این یک معنا، یعنی زمین با تمام این حرکاتی که دارد، استهزار دارید 21 دو تا حرکت داره زمین. ما میگیم حرکت وضعی و انتقالی، دوتاشو میشناسیم و مطرح میکنیم، یعنی بیشتر سر زبان عامه مردم است. اما جهت علمی حرکت درونیش، مغناطیسیش، کلیش، با منظومه، با کهکشان، 21 دوتا حرکت داره این زمین با تمام ویژگی های آن، حرکت قطبهای زمین. اما خداوند با تمام این حرکت زمین رو قرار داده، ثابت کرده است برای انسان ها. چقدر زیبا میفهمد امیرالمومنین. و وتد به سخور میدان عرضه، خداوند به برکت این کوها استرابات زمین رو کنترل کرد. یعنی جعل الارض مائدتن غیر مضطربه. مائده که میگید یعنی ثابت، به سفره میگن مائدشون، ثابتش میکنن پیش روی شما. خداوند این زمین رو ثابت کرد غیر مضطرب. شما الان تصور بفرمایید نشستید با چه آرامشی عزیزان پای کلام الهی در این محفل حسینی نشستید. خب این کنجی از این شهر مقدس مشهدیم و کشور جمهوری اسلامی ایران و قاره آسیا و این کره زمین چطور داره الان، چه حالاتی دارد که ما این گونه به راحتی نشستیم داریم گوش میکنیم کلام خدا را، مباحثه قرآنی میکنیم با هم. چگونه خداوند این رو قرار داده است که این بناها، امارات، حرکتها، جنبشهای انسانها روی زمین، اما با قرار زمین. ما هیچ کاری نداریم به این حرکات زمین. خداوند زمین رو ثبات داده است برای ما انسانها. این نعمت عظیم رو متذکر میشه. معنای دوم که در خود قرآن داریم، این معنای دوم رو عرض میکنم. در ماجرای عیسی و مادرش داریم و آوینا هما الى ربوت ذات قرار و معین. عیسی و مادرش رو پناه دادیم در یه جایی که ذات قراری، قرار میشه ذات قرار. الله الذی جعل لکم الارض قرارا، معنای دوم خداوند زمین را ذات قرار. ذات قرار یعنی مستقر، یعنی مکان استقرار.
خداوند زمین رو مکان استقرار برای شما انسان‌ها قرار داد و مهیا کرد با این شرایط زمین رو. یعنی رابطه زمین رو با انسان خداوند عجیب قرار داده است. ما حاکمیت کامل بر زمین داریم عزیزان. یعنی ما انسان‌ها، سوره مبارکه الرحمن اشاره کردم، از جهت حقوقی، از جهت طبیعی و تکوینی ما حاکمیت بر زمین داریم. ولا ارض وضعها للانام، خدا زمین رو زیر پای ما قرار داده است، موضوع زیر پای ما قرار داده است، نهایت تواضع رو زمین داره. وقتی شما دیگه چیزی رو در نهایت پایینی میخواید بگید، چی رو مثال میزنید؟ خاک. خاک رو مثال میزنید. گاهی میگفتم خدمت دوستان، هنوز هم شاید باشه، بالاخره بعضی از این روستایی های ما وقتی میخواستن خودشون رو معرفی کنن، اسم جناب عالی، میگفت خاک، شاکر شما خاک. بعد میگفت مثلا نمیدونم کربلایی فلان، اسمش رو مطرح میکرد. این خاک گفتن، خاک زمینه. این تواضع زیر پای انسان رو خدا در زمین قرار داده است. میفروشید، میخرید، سند میزنید، ششتانگ فلانجا رو در اختیار شماست، میکوبید، فرو میگیرید در زمین، 2000 متر، 4000 متر از درست میکشید بیرون، معادنش رو منفجر میکنید، ذخایرش رو برون میارید. خدا عجب این زمین رو قرار داده برای ما و مهیاش هم کرده است. والارض فرشناها فنعم الماهدون، جوری این زمین رو مهیا کرده است به تعبیر قرآن، هیچ کم و کسری برای نیازهای ما نداره عزیزان. این گاهی صاحب نظران رو این مانور میدن ها. این که قرآن میگه و جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، برای زنده و مردتون زمین رو کافی قرار دادیم، پاسخگو قرار دادیم زمین رو برای زنده و مرده شما. مردگان شما رو به سهولت زمین میگیرد و تجزیهشون میکند و تمام. این تلمبار جنازه ها اگر میمان میلیارد ها جنازه، چه اتفاقی بیفتد روی زمین و چه میشد؟ قابل سکونت نبود زمین. و برای زنده تو زمین رو چگونه خداوند قرار داده است؟ چه نیازی دارید شما که تو زمین خدا قرار نداده باشه و زمین پاسخگوی شما نباشد و نیازتون رو جواب ندهد؟ فرمود الله الذي جعل لكم الارض قرارا به دو معنا و السماء بناء، و خداوند آسمان رو بنایی قرار داد. آسمان رو گویا سایبانی و بنایی و عمارتی بر سرتون قرار داد، سایه سرتون قرار داد آسمان رو. خب این کدوم آسمانه؟ این همون است که در مواردی می‌فرماید و جعلنا السماء سقفا محفوظا. این سماء رو ما یه سقفی قرار دادیم رو سرتون. این همونه که یونانیان قدیم چه میگفتن به اون؟ اتمسفر، اصطلاح یونانی قدیم اتمسفر. این همون 1000 کیلومتر کمربند ایمنی زمین که همه جور حفظتون میکنه، بنا روی سر شماست. از این اشعه های عرض به خدمتون فوقناده عجیب پیچیده خلقت حفظتون میکند. یک لایه اون، یک لایه اون تنفستون رو حفظ میکند، یک لایه اون رودتتون، یک لایه اون چی، لایه لایه شش لایه اون چگونه حفظ میکند. و در مجموع این انفجارات آسمانی میاد، تکه تکه ها میریزد این کرات منفجر شده، اما هیچی بر سر شما نمیبارد. تو این 1000 کیلومتر ذوب میشه، با استکاک محو میشه، شما شهابوار میبینیدش، میگید الله اکبر، جل الخالق، چه سرعتی دارد. و هر چیز تندی رو به شهاب تشبیه میکنید در سرعت و حرکت. فرمود از سماع بنا. خب تا اینجا آسمان، زمین، روز، شب، آفتاب، ماهتاب. حالا روش بیان توحید در قرآن چی عزیزان؟ اینه که حضرت باری تعالی سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم. خدا از آفاق میگوید و از انفس میگوید. تا الان از کجا گفتیم؟ از آفاق. حالا از خودتون. و صورکم، و خدا شما را تصویر کرد. فاحسن، الله اکبر، فاحسن صورکم، خدا شما را تصویر داد. صورکم یعنی خداوند میناگری است که قلم بر بوم نهاد و شما را طراحی کرد. والله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، خداوند شد نقاش وجود شما، تصویر شما. جسم و جانتون رو خداوند طراحی کرد و شما شدید تابلوی از آثار صنع حضرت باری تعالی چی میتونه انسان بگه واقعا وقتی این رو بفهمه چه لذتی چه شعفی. واقعا دیگه به اوج میرسه اگر متوجه بشه انسان این پیام رو. فرمود و صورکم و خداوند اون کسیست که شما رو تصویر کرد، یا صورکم تل ارحام کیفیشا، از همون لحظات شکل گرفتن نطفه تصویرگری رو شروع کرد خداوند. فاحسن صورکم و چه نیک تصویر بخشید به شما. فاحسن صورکم بسیار نیک به شما تصویر داد. ببینید فاحسن صورکم، خب میدانی طریقتا وجود انسان به خداوند به گونه متوازن متعادل بود جسمی اون رو که نگاه میکنید جل جلاله. این حدیث رو گاه خدمت دوستان در دیر وقت گفتیم که بوعلی سینا در اشارات یه وقتی این رو، ولو حدیث مرسل به اصطلاح حدیثی اما فوق‌العاده زیباست، که من لم یعرف الهیئه و التشریح فهو فی معرفت الله نینون. کسی که دو دانش نداند، امام صادق فرمود در خداشناسی نیم مرد است نه تمام مرد. یکی علم هیئت، آسترونومی، آسمان شناسی، اختر شناسی، با اون دیگری علم تشریح، آناتومی، شناخت وجود، فیزیولوژی دانستن، این بدن رو شناختن چه کرده از خدا. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. چی میگی انسان نسبت به چی مغروری؟ تو نسبت به کی غرور میکنی؟ اون خدایی که در زیباترین و متعادلترین شکل ممکن وجود تو را آفرید. فعدلک تعدیلت کرد، جسم رو نگاه میکنید در میان تمام این موجودات حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه، تنها موجودی که تو این موجودات با این زیبایی حرکتش، ایستادنش، برداشتنش، نشستنش، دستش، بالش، نمیدانم تکان دادنش، اراد، اصلا چگونه خداوند این وجود رو معتدل؟ علم نجعل لهو عینین و لسانن و شفتین. بالاخره الان گوینده داره نزدیک یه ساعت خدمت شما صحبت میکند و چطور این دم و بازدم تبدیل میشه به این، چطور تنفس میکنه بعد که بازدم میکنه تبدیل میشه به این اصفاتی که شما دارید میشنوید پیرامون کلام خدا؟ این بازدم چطور با این تارهای صوتی چه اتفاقی میفته وقتی برون میآید از اون پسگامی تا پیشگامی تا شفتین تا این لبها؟ چقدر این دستگاه تولید کلام رو خدا دقیق و ظریف در انسان قرار داده است. چگونه این اسباب تبدیل میشه به این حقایق و بیرون میاد؟ علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین فاحسن صورکم. خیلی کار کرده، سرمایه گذاری کرده خدا رو وجود شما، بسیار سرمایه گذاری کرده از حضرت باری تعالی در این حسن صورتتون. اینه که اون جمله وقتی یک کسی مثلا به یک کسی توهین کرد در حضور معصوم، گفت مثلا دماغت مثلا فلان، نمیدونم یه چیزی گفت، حضرت فرمودن حق ندارید هیچ کدام صورت دیگری را تقبیح کنید. اصول کافی حدیث تقبیح کنید، چون ان الله خلق آدم علی صورته، چون خدا انسان را و آدم را بر صورت خود آفرید. این صورت نه اینکه صورت خدا مثلا شه، خدا که ماده نداره که، یعنی بر اون صورتی که خدا پسندید و قلم او شکل گرفت. یعنی تک تک شما قلم صنع الهی هستید، حق ندارید به قلم صنع خدا توهین کنید. ان الله خلق آدم علی صورته، این چه نقشیست، این چه حساب و کتابیست در وجود انسان. گاهی هم که به اوج میرسد این نصاب حسن در حد کمال است، دیگه گاه میبینید که این عرض به خدمتون جمال و حسن هم که دیگه دلبری میکند، دلربایی میکند و هوش میبرد از ذهن، و که دیگه عرض به خدمتون قصه چیز دیگری میشود، اون کمند و اون کمان و اون زنخدان و و و و. اما همه اینا که گفتیم نه، در اوج فاحسن صورکم، ولی این چه خال، این نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان، این نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی پرده بردار که بیگان خود این روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. برید اون طرف قضیه فاحسن صورکم، وقتی میرسه به جان انسان، فی احسن تقویم انسان، به روح انسان وقتی میرسه، اون چه خبره؟ این که جسم مادی ماست، این تناسب و تعادل و کمربند شانه‌ای و کمربند لگنی و نمیدونم این توازن و تقارن اجزا و و و و، وقتی میرسه نوبت اون روح، چه اتفاقی تو اون افتاده که نفخت و فیه من روحی؟ اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. تو این سفر تهران با بعض از دوستان بزرگان اساتید مبرز دانشگاه تهران یه نشستی داشتیم در مورد ذهن، علوم ذهنی فعلی که 6-7 تا علم با هم تشکیل میده و بعد واخوانی ذهن و شناخت ذهن از دل اون میخواد بیرون بیاد و زیر مجموعه های اونها. وقتی من پاره از نکات رو میگفتم، حال عجیبی بود تو اون نشسته که 2 ساعت و نیمه با این دوستان و صاحبان و متخصص اول این سوی اون دنیا و اون سو هر دو سو دانشگاه های اونجا و اینجا، که اتز اما انک جرم صغیر و فی کنت و العالم اکبر. نشستی اینجا الان تمام دنیا رو میاری تو وجود خودت بررسی میکنی، کره زمین، منظومه شمسی، از ابتدای تاریخ تا انتهای تا اونجا که رحم خود، همه رو میاری تو وجودت. الان امیرالمومنین فرمود تو گمان میکنی تو جرم صغیری؟ تمام عالم هستی تو وجود تو خلاصه شده. و فی کن تبل عالم الاکبر. این چه نفسیه؟ این چه وجودیه که خدا به انسان داده است؟ فاحسن صورکم. حالا که این چنین است و رزقکم من الطیبات، خداوند چنین به شما داده است. اما بعد فرمود و رزقکم من الطیبات، خداوند تصویرتون را عالی، بعد هم شما را از طیبات روزی داد. یعنی لازمه اون حسن تصویر اینه که شما روزیتون هم چی باشد، ورودیتون هم چی باشد، طیب باشد. حالا چه رزق جسمیتون، چه رزق روحی شما. هم از جهت جسمی شما عذرخواهی میکنم، اون شعر بالاخره چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد این شطور ساله هست یا خر دجال. دی درنده برای چه فرقی میکنه؟ بنداز این گوش رو با تعفن کامل هم میخورد، لذت میبرد، دوم امتکان میدهد. اما انسان مگه میتونه؟ مگه خدا ما را با خبیث و پلشت؟ مگه ما میتخاریم؟ رزقکم من الطیبات ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. ما که نمیتونیم هر چیزی رو بخوریم، نخورید از آنچه که نام خدا بر او یاد نشده است. آداب اون، ذکر اون، خصوصیات اون با طیب باشه اینی که میخورید. خبیث که نمیتونه انسان بخوره. جهاد جسمی ما هم اینطور است، یعنی جسم ما هم باید پاکیزه تغذیه بشه. هر بلشتی کثیفی گاهی میبینیم تو سبد تغذیه بعضی چیزایی پیدا میشه که خداوند خودش به خیر کند. فرمود رزقکم من الطیبات، اون طرف رو نگاه میکنید، روح رو، روحتون هم همینطور. روح انسان هم عزیزان نمیتونه تغذیه پلش داشته باشه. مگه ما میتونیم هر پیچی رو باز کنیم؟ مگه ما میتونیم هر صدایی رو بشنویم؟ مگه ما میتونیم هر چیزی رو ببینیم؟ مگه میتونیم هر جور تغذیه کنیم این روح رو؟ نمیشه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ببینید من از قائل و ناطق فقط ابده، این حدیث رو خیلی گفتم، کسی که می نشینه پای یه گویندهی، می نشینه پای این برنامه دارید نگاه میکنید تو تلویزیون، کسی که نشین پای این سخنرانی نشستید، پای این آقا خانوم نشستید دارید گوش میکنید، من از قائل و ناطق فقط ابده داره عبادت میکنه اون گوینده رو. ان کان ناگوش کنید، ان کان ناطق ان الله فقط عبد الله. اگر اون گوینده اون برنامه از خدا میگوید، شما خدا را عبادت کردید. و ان کان ناطق ان شیطان فقط عبد شیطان. اگر از شیطان داره میگه، شیطان رو عبادت کردید. ما که نمیتونیم هر چیز رو ببینیم، بشنویم، هر چیز رو بریزیم تو ذهن و فکرمون، تلاطم ایجاد کنیم تو این روح، هر خبیثی رو. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. یعنی چی؟ یعنی هر چیز رو گوش کن، هر چیز ببین؟ نه، اگر احسنه بشارت بده به بندگانی که اقوال رو میشنوند احسنش رو انتخاب میکنند. پس احسن بود از کجا برخیزد؟ از حسن بود برخیزد. اقوالی که درش حسن هست بعد تو احسنش رو انتخاب کن، نه خبیث و پلشت و رزالتی رو بشنو و بعد احسن نداره که اون که بخواد تو انتخاب کنی که توش احسن دیده بشی. رزق روح هم باید چی باشه عزیز من؟ باید طیب باشه. فرمود و رزقکم من الطیبات ذالکم الله ربکم، این خدای شماست با این کارها که میکند. حالا با توجه به این که بحث این انسان اومد این پایان کار، منتظر اینیم که دیگه بعد این فاحسن صبرکم یه جمله از اون جمله های اونچنانی خداوند بگوید. بله، فتبارک الله رب العالمین، منشأ تمام خیر و برکت است اون خداوندی که رب العالمین است. تمام خیر در ذات اون پروردگاری است که رب العالمین است. عجیب ها، مثل سوره مبارکه مؤمنون بعد از اینکه خلقت انسان مطرح میشه کلمه تبارک الله میاد. اینجا هم که بحث انسان مطرح شد تبارک الله میاد. چی خدا تو وجود این موجود قرار داده است که خود حضرتش به خیشتن خیش تبریک میگوید و تبارک الله رب العالمین. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت عزیزان فردا شب پیگیری خواهیم کرد. هو الحی، عجیب آیاتش، توحیدی عزیز. هو الحی، حی اوست، ما کیم، کو حیات، حیات کجاست؟ انشاءالله میرسیم و عرض خواهم کرد. پروردگار توفیق شناخت و بهتر آفاق و انفس رو به همه ما عنایت بفرمایید.